بیگناهی و سادگی و پاکی رومئو و جولیت تاکید میکند. با آمدن عشق و جان و روح رومئو، او دیگر آن جوان مغموم سابق نیست، بلکه جوانی خندان است که پس از کسب موفقیت به سوی خانقاه راهب می رود و سرانجام به صورت عاشقی که در اوج عاشقی است و نمی خواهد مرگ معشوقه را ببیند، جام زهر را می نوشد. و اما جولیت. شکسپیر جولیت را دختری خردسال نشان می‌دهد که از پاکی و بیگناهی بهره می‌برد. شکسپیر برای به وجود آوردن تراژدی خود، اتکای او به پرستار و همچنین نشان دادن خشم و غضب او، همه خصوصیات یک نوجوان را آشکار می‌سازد. برای جولیت زندگی مفهوم یک دنیای آشفته و رویایی را دارد و احساس و نسبت به رومئو بر اساس احساسات جسمانی نیست. به همین دلیل عشق او جنبه تقدس دارد. حجب و حیا و بیگناهی از سخنان وی کاملا مشخص است. ولی خیلی زود او با یک زن کامل مبدل می شود و در برابر اجبار مادرش نسبت به ازدواج با کنت ایستادگی می کند. در داستان لیلی و مجنون نظامی گنجوی، قیس جوانی است که در همان ایام نوجوانی با تمام وجود عاشق می شود. در حقیقت او رمز و نمادی از صوفی عاشقی است که فنای در معشوق برای او تحقق می یابد و خیلی زود با لیلی وابستگی پیدا می کند و به این نتیجه می رسد که لیلی در قلب و جان او جای گرفته است. کم کم شخصیت او دچار تغییر و تحول می شود و در حقیقت عشق موتور زندگی او می شود. آن هم عشق پاک و صادقانه نسبت به لیلی. این صداقت و صفای او نسبت به عشق سبب می شود که او در زیارت خانه خدا عاشق تر شود. آوارگی و سرگردانی و منوس شدن با حیوانات و ماجرای فاش شدن عشق او، سرانجام دل افراد را به رحم می آورد. نوفل می خواهد به او کمک کند. همچنین سلیم آمری، دایی مجنون و پدر و مادرش، ولی بی نتیجه است. مجنون با زهره و مشتری نجوا می کند و با پروردگار خود به مناجات می نشیند. سرانجام هم راهی همان مسیری می شود که به عنوان هدف برای خود برگزیده است و بر مزار لیلی میمیرد. نظامی لیلی را هم به صورت یک دختر پاک، معصوم و دختری که در دنیای درونش غوغا بپاست وصف میکند. او از یک طرف باید تسلیم بیچون و چرای پدر و خانواده خود باشد و از طرف دیگر باید غم دوری معشوق خود یعنی قیس را تحمل کند. او باید به اجبار به عقد کسی درآید که وی را دوست ندارد. زندگی لیلی فقط در یک چیز خلاصه می شود و آن عشق به مجنون است. او این عشق و راز عشق خود را در لحظه های آخر زندگیش با مادر خود در میان می نهد و در حقیقت خانوادهش را در مرگ خود مقصر می داند.
شرط است که وقت برگ ریزان خونابه شود ز برگ ریزان، خونی که بود درون هر شاخ، بیرون چکد از مسام سوراخ. قاروره آب سرد گردد، رخساره باغ زرد گردد. شاخ آبله هلاک یابد، زر جوید برگ و خاک یابد. نرگس به جمازه بر نهد رخت، شمشاد در افتد از سر تخت. سیمای سمن شکست گیرد، گل نامه غم به دست گیرد. بر فرق چمن کلاله خاک، پیچیده شود چو مار ضحاک. چون باد مخالف آید از دور، افتادن برگ هست معذور. کانان که ز غرق گه گریزند، زندیشه باد رخت ریزند. نازک جگران باغ رنجور، شیرین نمکان تاک مخمور. انداخته هندوی کدیور، زنگی بچگان تاک را سر. سرهای تهیز طره کاخ، آویخته هم به طره شاخ. سیب از زنخی بدان نگونی، بر نار زنخ زنان که چونی. نار از جگر کفیده خیش، خونابه چکانده بر دل ریش. بر پسته که شد دهن دریده، عناب ز دور لب گزیده. در معرکه چنین خزانی، شد زخم رسیده گلستانی. لیلی ز سریر سربلندی، افتاد به چاه دردمندی. شد چشم زده بهار باغش، زد باد تپانچه بر چراغش. آن سر که اصابه های ضربه است، خود را به اصابه دگر بست. گشتان تن نازک قصب پوش، چون تار قصب ضعیف و بیتوش. شد بدر مهیش چون هلالی، وان سرو سهیش چون خیالی. سودای دلش به سر در آمد، سرسام سرش به دل بر آمد. گرمای تموز جاله را برد، باد آمد و برگ لاله را برد. تب لرزه شکست پیکرش را، تبخاله گزید شکرش را. بالین طلبید زاد سروش، و سرو فتاده شد تزروش. افتاد چنان که دانه از کشت، سربند قصب به رخ فروهشت. بر مادر خیش راز بگشاد، یک بار در نیاز بگشاد. کی مادر مهربان چه تدبیر، کاهو بر زهر خورد با شیر. در کوچگه افتاد رختم، چون سست شدم مگیر سختم. خون میخورم این چه مهربانیست، جان میکنم این چه زندگانیست. چندان جگر نهفته خردم، که از دل به دهن رسید دردم. چون جان ز لبم نفس گشاید، گر راز گشاده گشت شاید. چون پرده زراز برگرفتم، بدرود که راه در گرفتم. در گردنم آردست یک بار، خون من و گردن تو زنهار.
دوستان عزیز، بخش هایی از منظومه لیلی و مجنون نظامی گنجوی تقدیم حضورتان شد. از اینکه با برنامه این هفته روایتگر گنج ها همراه ما بودید، از تک تک شما سپاسگزاریم. در برنامه آینده صحبت درباره مقایسه و بررسی این دو اثر بزرگ ادبیات جهان، یعنی لیلی و مجنون نظامی گنجوی و رومئو و جولیت شکسپیر را پی می‌گیریم. تا آن زمان خدا نگهدار. ساعت 2 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی ایران تاکید کردند مهمترین وظیفه دولت بهبود فضای کسب و کار و برطرف کردن موانع آن است. جمعی از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار اظهار داشتند نمایشگاهی که دیروز ما توفیق پیدا کردیم دیدیم نمایشگاه بسیار شوق‌آور و برجسته ای بود. تصور می کنم که می توانیم این نمایشگاه دیروز را نمونه ای از نمایش اقتدار علمی و فناوری کشور معرفی کنیم. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند مهمترین وظیفه دولت بهبود فضای کسب و کار و برطرف کردن موانع آن است. رهبر معظم انقلاب افزودند بنگاه‌های تولیدی بزرگ کشور ما رشد چشمگیری داشتند. این خیلی پرمعناست و نشان دهنده وجود بخش خصوصی توانا و قدرتمند در کشور است. مشروع خبر این دیدار را در بخش‌های بعدی اخبار رادیو دری خواهید شنید. دادگاه اسناد محرمانه پاکستان عمران خان صدر اعظم سابق و شاه محمود قریشی وزیر خارجه سابق این کشور را به اتهام افشای اسناد محرمانه به 10 سال حبس محکوم کرد. شبکه خبری سما تیوی اعلام کرد پس از چند ماه بررسی دوسیه افشای اسناد محرمانه توسط مراجع قضایی، دادگاه امروز در حکمی عمران خان و شاه محمود قریشی رهبران ارشد حزب تحریک انصاف را مجرم شناخته و به 10 سال زندان محکوم کرد. بر اساس این گزارش، این حکم صبح امروز پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه در زندان شهر ادیاله راولپندی با حضور متهمان دوسیه صادر شده است. صدر اعظم و وزیر امور خارجه سابق پاکستان متهم به افشای اسناد محرمانه دیپلماتیکی هستند که رهبران حزب تحریک انصاف در سال 2022 با استناد به آنها مدعی شدند که آمریکا در سرنگونی دولت آنها دست داشته است. این حکم دادگاه در حالی صادر شده که پیشتر کمیسیون ملی انتخابات پاکستان عمران خان و شاه محمود قریشی نفرات اول و دوم حزب تحریک انصاف را به علت اتهامات مختلف از جمله افشای اسناد محرمانه و اختلاس مالی برای حضور در انتخابات سراسر این کشور رد صلاحیت کرده است. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان همچنین با فروش غیرقانونی هدایای دولتی و اختلاس 190 میلیون پوندی متهم است که این دوسیه های وی هنوز در حال بررسی است. در نشست گروه تماس منطقوی که عصر دیروز در کابل برگزار شد، سفیر ایران در افغانستان حکمرانی بدون تبعیض در داخل و حسن همجواری و همزیستی با همسایگان را دو مؤلفه مورد نظر کشورهای منطقه برای تعامل با طالبان برشمرد. همکارم قریشی گزارش می دهد.
حکمرانی بدون تبعیض در داخل و حسن همجواری و همزیستی با همسایه و منطقه دو مؤلفه اساسی در پیشرفت روند منطقه گرایی می باشد. این مطلب را کاظمی قمی نماینده ویژه و سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در نخستین نشست کار گروهی کمیته تماس منطقه‌ای کنفرانس ابتکار همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان که عصر دیروز در کابل پایتخت افغانستان تدویر گردیده بود ابراز نمود و با اشاره به تاریخ، دین، زبان، فرهنگ و اشتراکات افغانستان با ایران و کشورهای منطقه اضافه نمود. نیل به جایگاه افغانستان نگاه به نحو حکومتداری یعنی مشارکت اشخاص صالح از اقشار متنوع در میان اقوام و مذاهب برادر و برابر افغانستان است و به عنوان مثال از نگاه مردم ایران با اتکا به این الزام افغانستان نه تنها موقعیت خود را به عنوان یکی از کانونهای مهم فرهنگی آسیا محفوظ می دارد، بلکه به مسیر اتصال فرهنگ و هویت غنی فارسی زبانان مبدل خواهد شد. قومی اضافه کرد از نگاه جمهوری اسلامی ایران، منطقه محوری در محیط همسایگی ما یعنی موفقیت در ایجاد تفاهم با همگان. این همپذیری و رواداری حاصل زرین برای موفقیت در نظام منطقه محور است. بدین معنا حکمرانی بدون تبعیض در داخل و حسن همجواری و همزیستی با همسایه در محیط منطقه دو مؤلفه اساسی در پیشرفت روند منطقه گراست که به یقین اگر در یک اعلامیه جلوه نماید با استقبال منطقه و فرامنطقه روبرو می شود. قومی افزود اسلامی عزیز آمد تا برابری زن و مرد را مسجل نماید. همچنان تمایز زبانی، هویتی، فرهنگی و مذهبی میان ما مخلوقات الهی را عامل تنوع برشمارد تا بر اساس آن جستجو و تکاپو برای شناخت دیگر مردم و از قبایل و اجتماعات مورد اهتمام قرار گیرد. بی جهت نیست که حاکمیت بر اساس شریعت سبب شد در قرن اول اسلام زنان دوشادوش پیامبر اسلام در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی نقش پذیرفتند. قومی افزود بر این اساس تحکیم مبانی شریعت و تدوین اصولنامه با عنوان میثاق میان مردم ایجاب می‌دارد دایره علمای عابد و گستره همه مذاهب برابر و برادر افغانستان تعمیم پیدا کند. کاظمی قومی در این نشست پیشنهاد کرد برای مقابله با تهدیدات دیرپا با منشأ افغانستان که عمده آن ناشی از دوران اشغال آمریکاست، در مقولات از جمله مواردی که ذکر می شود گفتگو و اجماع نظر حاصل آید. کشت، فراوری، انباشت، خرید و فروش و قاچاق مواد مقدر صنعتی، قاچاق انسان، آوارگی و بی‌پناهی مردم، مبارزه با ریشه های افرادگرایی، تأمین حقوق برابر و بدون تبعیض برای مشارکت، کار و تحصیل اقشار متنوع جامعه فارغ از جنسیت، نژاد و زبان و مذهب، مبارزه با بلاهای طبیعی و مدیریت مسائل زیست محیطی. همچنین این اولویت‌ها به صورت همزمان و متوازن از سوی سازمان ملل مورد توجه واقع شود و از هر گونه برخورد گزینشی و اولویت بخشی موارد تازه که ممکن است موجب کم توجهی بر ریشه مسئله افغانستان گردد اجتناب صورت گیرد. کاظمی قومی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران سخنانش را با قدردانی از میزبانی دولت سرپرست افغانستان و ملت شریف افغانستان پایان بخشید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
و امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی در قبال اقدامات هیچ فرد یا گروهی در منطقه ندارد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز دوشنبه در نامه‌ای به سفیر فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد نوشت: مکاتبه حاضر در پاسخ به نامه مورخ 26 جنوری 2024 نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل متحد تهیه شده که حاوی ارجاعات غیر قابل توجیه و بی‌پایه و اساسی است که مدعی شده گروه‌های شبه نظامی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی علیه پرسنل و تأسیسات آمریکایی در عراق و سوریه دخیل هستند. ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران چنین ادعاهای بی اساسی را قاطعانه رد می کند. پایان این بخش خبری. روزتان بخیر.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. جایی که یک برابر با یک نیست. عنوان نگاه روز. جریان اصلی رسانه غرب که بخش عمده از آنها تحت تأثیر لابی های صهیونیست قرار دارند، در حدود 7 دهه گذشته در قبال مسئله سرزمین های اشغالی فلسطین راهبرد های هدفمندی چون تحریف واقعیت، انتشار اخبار جعلی، وارونن نمایی از رویدادها و اهریمنسازی از فلسطینی ها را در پیش گرفتند. این رسانه ها قصد داشته و دارن تا روایت مورد نظر خاص خود را در خصوص موضوع فلسطین در ذهن مخاطبان القا کنند. در این راهبرد مردم اصلی فلسطین افرادی غیر متمدن و ناسازگار معرفی می شوند که با اقدامات هنجارشکنانه خود زندگی متمدنانه و دموکراتیک شهروندان صهیونیستی را تهدید می کنند. این راهبرد روی دیگر گفتمان مسیحی غربی خوب در مقابل مسلمان تروریست است. باید گفت پس از شروع عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 و در ادامه آن جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در نسل کشی مردم فلسطین در غزه، وارونه نمایی و تحریف واقعیت های جنگ رژیم صهیونیستی ضد مردم بیدفاع و مظلوم فلسطین به دستور کار رسانه های اصلی غربی تبدیل شد. رسانه های غربی شگرد ها و تکنیک های مختلفی را برای بازگویی وارونه حقایق این جنگ در پیش گرفتند. این رسانه ها قصد دارند با تحریف اخبار جنگ اسرائیل در غزه و کشتار بیرحمانه مردم فلسطین افکار عمومی و مخاطبان خود را گمراه کنند. بررسی اخبار و گزارش‌های متنی و تصویری بازتابیافته از رسانه‌های غربی همچون رویترز، فاکس نیوز، CNN، NBC نیوز، BBC و نیویورک تایمز درباره جنگ غزه نشان دهنده شگرد‌های گمراه کننده این رسانه‌ها برای پنهان ساختن جنایات اسرائیل است. یکی از شگردهای پرکاربرد رسانه‌های غربی در پرداختن به موضوع جنگ غزه استفاده از تکنیک برجسته‌سازی و کمرنگ نمایی هدفمند بوده است. در این تکنیک با وجود بمباران‌های شدید رژیم صهیونیستی و شهادت هزاران طفل در غزه، اما رسانه‌های جریانساز غربی تلاش می‌کنند آن را کمرنگ جلوه دهند. در زمانی که خبری درباره تعداد شهدای فلسطینی، تخریب خانه‌ها و بیمارستان‌ها در غزه منتشر می‌شود، رسانه‌های غربی به جای آنکه عامل این جنایت‌ها را رژیم معرفی کنند، جنبش حماس را مقصر جلوه می‌دهند. این رویکرد کمرنگ نمایی جنایات اسرائیل در گزارش‌های نیویورک تایمز بسیار برجسته است. رسانه‌های غربی با مقصر نمایی حماس در صدد مشروعیت بخشی به حملات اسرائیل و انحراف افکار عمومی از جنایات‌های روزافزون صهیونیست‌ها در غزه برآمده‌اند که شبکه CNN در این دسته قرار می‌گیرد. برخی رسانه‌های غربی همچون NBC نیوز هم مدام موضوع آدم ربایی را مطرح می‌کند و گروگانگیری را هدف اصلی حمله حماس به سرزمین‌های اشغالی معرفی کرده است. در تاکتیک برجسته‌سازی و بزرگنمایی، بحث گروگان‌ها نیز برای تحریک هیجانات و عواطف دائما در رسانه‌های غربی تکرار می‌شود. به عنوان مثال در گزارش رویترز از پاداش رژیم صهیونیستی برای کسانی که از وضعیت گروگان‌ها اطلاع دهند صحبت شده است. از دیگر روش‌های مورد استفاده رسانه‌های غربی برای وارونه‌سازی آنچه امروز در غزه می‌گذرد استفاده از تکنیک قرینه‌سازی است. در تاکتیک قرینه‌سازی رسانه‌های غربی دو واقعه که همانند نبوده و صرفاً میان آنها شباهت‌های شکلی وجود دارند را با هم مقایسه می‌کنند. در این تکنیک واقعی که به صورت قطعی اتفاق افتاده با واقعی دیگری که قرار است به مخاطب القا شود قرینه می‌شوند. رسانه‌های غربی از این تکنیک برای مشابه‌سازی حماس و داعش بهره گرفتند. بر اساس این راهبرد جریان اصلی رسانه غرب با بهره گیری از همه ابزارهای تبلیغاتی در دسترس از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا شبکه‌های تلویزیونی و کمپین‌های بین‌المللی کوشیده‌اند طوفان الاقصی را عملیاتی تروریستی القا کنند و این گونه جلوه دهند که عملکرد جبهه مقاومت فلسطینی شبیه فعالیت‌های داعش است و بدین ترتیب نوعی همانندی میان حماس و داعش در افکار عمومی جهان به وجود آورند. این در حالی است که نه تنها هیچ شباهتی بین آنها وجود ندارد، بلکه داعش گروهی تروریستی است که در مناطق مختلف جهان مردم را کشتار می کند، در حالی که حماس صرفاً برای به دست آوردن سرزمین غصب شده ی فلسطینیان با اسرائیل می جنگد. انسانیت زدایی و اهریمنسازی از دیگر تکنیک های برجسته اکثر رسانه های غربی در مواجهه با حوادث اخیر در غزه بوده است. در تکنیک اهریمنسازی رسانه‌های غربی و نیز متخصصان جنگ روانی تلاش می‌کنند هدف را به طور کلی در ذهن مخاطب بی‌اعتبار کنند و به او وجه اهریمنی ببخشد. در تکنیک اهریمنسازی با استفاده از برچسب زنی صفات منفی به حریف از جمله دزد، قاتل و دروغگو تلاش می‌شود برای به کارگیری اقدامات ضد بشری و اهریمنی علیه کشور هدف زمینه چینی شود. تلاش برای ارائه تصویر خشن، بی‌رحم و بی‌توجه به نیازها و احساسات دیگران هم در همین دسته قرار می‌گیرد. در نتیجه این انسانیت‌زدایی از هدف، دیگر کشتار و قتل عام بیش از 27 هزار نفر که در میان آنها بیش از 11 هزار طفل وجود دارد، از اهمیت می‌افتد. با بررسی ابعاد تکنیک انسانیت‌زدایی و اهریمنسازی کاملاً مشخص می‌شود که به چه دلیل همزمان با به کار بردن نام حماس، کلیدواژه تروریسم نیز پس از آن از سوی رسانه‌های غربی به کار گرفته می‌شود. فاکس نیوز در این روش رسانه‌ای و با نامیدن حماس به عنوان یک گروه تروریستی، اقدامات همچون محاصره، جنگ، نسل‌کشی و جنایت جنگی اسرائیل علیه غزه را عادی و مشروع جلوه می‌دهد. برچسب زنی به حماس و مردم فلسطین نیز این روزها در جریان اصلی رسانه غرب بسیار کاربرد دارد. در این تکنیک رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند بدون ارائه استدلال‌ها و دلایل مشخص صفات مثبت یا منفی را به برخی افراد، گروه‌ها یا کشوری نسبت داده و آن را از طریق تکرار در ذهن مردم ثبت کنند. با کارگیری بعضی عناوین مثبت مانند دموکرات، آزادیخواه، نجات بخش، معتدل، میانه‌رو یا بعضی عناوین منفی مانند تروریست، متحجر، تندرو، فاشیست و غیره نمادهایی هستند که می توانند مخاطب را نسبت به افرادی که این واژه ها به تکرار برایشان به کار گرفته می شود شرطی کرده و برداشت های خاصی را از آنها در ذهن ایجاد کند. رسانه های غربی علاوه بر تروریسم حتی از آدم ربا و گروگانگیر هم استفاده می کنند، اما به جمعیت چند هزار نفری فلسطینیان که در زندان های رژیم صهیونیستی محبوسان اشاره‌ای نمی‌کنند. در گزارش‌های فاکس نیوز به طور دائم حماس را گروگانگیر معرفی کرده است بدون اینکه اشاره‌ای به نسل کشی در حال وقوع در غزه توسط رژیم صهیونیستی شود. اما تکنیک دیگر رسانه‌های غربی برای اطلاع رسانی نادرست در خصوص تحولات غزه استفاده از تکنیک وارونه نمایی حقیقت و انحراف از واقعیت است. اگرچه انعکاس حقیقت و واقعیت باید اولویت رسانه‌ها قرار داشته باشند، اما رسانه‌های غربی از زمان جنگ اسرائیل علیه مردم بیگناه غزه در صدد جابجایی نقش مظلوم و ظالم هستند. در گزارش‌های بی بی سی به تکرار همزمان از وحشت آفرینی حماس و تکرار فاجعه 11 سپتامبر صحبت شده است. همچنین یکی از مهمترین مسائل پیرامون جنگ غزه موضوع حقوق بشر و جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه و غیر مسلح فلسطینی است. برغم این که نهادهای بین المللی حقوق بشری مانند عفو بین الملل، کمیشنری عالی حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر و نهادهای دیگر در چند دهه اخیر گزارش‌های بسیاری از اقدامات اسرائیل در نقض حقوق مردم فلسطین از قبیل رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی، موهن، شکنجه، آوارگی، بی‌خانمانی، کودک‌کشی و اعدام بدون محاکمه غیر نظامیان ثبت کرده اند، اما یکی از دلایل کم توجهی به حقوق اساسی و اولیه مردم فلسطین در غزه عدم بازنمایی واقعی آن توسط رسانه‌های غربی است. این مسئله تا یه هفته اخیر حتی با وجود تشدید بمباردمان مکاتب، بیمارستان‌ها و مساجد در غزه هم توسط رژیم صهیونیستی مشاهده می شود. در پایان باید گفت استراتژی اسرائیل از بدو تأسیس تنگ کردن عرصه زندگی برای مردم، فشار برای تخلیه سرزمین‌های فلسطینی از ساکنان اصلی و واگذاری آن به یهودیان و شهرک نشینان بوده است. هدف دیگر کشتار جمعی غزه تلاش برای تحریک مردم به شورش است. اسرائیل که در شرایط طبیعی قدرت پیروزی در مقابل مردم عادی را ندارد، همچون هر سازمان تروریستی به کشتار مردم روی آورده است. آنها را به تقابل و ایستادگی مقابل دولت منتخب وادارد و از این طریق جبهه جدیدی برای پیشروی خود باز کند. و در این میان رسانه‌های غربی برای انحراف افکار عمومی از این واقعیت کنونی و تاریخی مسائل جانبی و حاشیه‌ای را پررنگ جلوه می‌دهند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای علیرضا افتخاری تقدیم میشه به شما عزیزان.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسله مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم. با حال نزارم، با حال نظار
بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام تو که بی منت می بخشی ای خدای مهربان. سلام و درود دوستان عزیز، یاران همدل، با مهر در کنار شما هستیم از برنامه در وادی نور از رادیو دری. خوشحالیم که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان در خدمت شما است. در ادامه برنامه با ما همراه باشین. داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند از خواندن قرآن غافل مباشی، زیرا قرآن دل مرده را زنده می‌کند و از فحشا و زشتی باز می‌دارد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 59 سوره یونس آشنا شویم.
داستان آیات،
احکام خرافی و ساختگی فراوان در میان کافران و مشرکان مکه و مدینه رایج بود که هیچ یک مبنای عقلی و منطقی نداشت. به عنوان نمونه، آنان شتر نر سالم را داغ می زدند تا شتر ماده بیمار شفا یابد، یا اگر زن بچه هایش بعد از تولد زنده نمی ماندند و عقیده آنها می بایست 7 بار بر جنازه مرد بزرگ قدم بگذارد تا بچه هایش زنده بمانند. مردم جاهل این اعمال خود را مقدس می شمردند و به آن سخت پایبند بودند و در واقع آن را گونه ای از شکرگزاری و قدردانی از خدمات آن حیوان تلقی می کردند، در حالی که این حیوانات به خاطر این احترام گرفتار زجرها و شکنجه های جانکاهی می شدند، زیرا عملاً کمتر کسی حاضر می شد غذای درستی به آنها بدهد و از آنها مراقبت و نگهداری کند. قرآن کریم که برای مبارزه با این گونه باورهای خرافی و احکام ساختگی و جاهلی نازل شده است، مشرکان را به دلیل پایبندی و این عادتهای جاهلی و خرافی نکوهش می کند. آیه 59 سوره مبارکه یونس به همه مسلمانان یادآوری کرد که از پیش خود قانون وضع نکنند و نعمتهای الهی را بی دلیل بر خود حرام نسازند. در این آیه شریفه خداوند متعال می فرماید:
قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون.
بگو به من خبر بدهید آیا روزی هایی را که خداوند بر شما نازل کرده دیده اید که بعضی از آن را حلال و بعضی را حرام نموده اید؟ بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا بر خدا افترا می بندید و از پیش خود حلال و حرام می کنید؟
دوستان همچنان از شهر مقدس مشهد با شما هستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. انشالله که تا پایان با ما همراه باشین.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، عصر شما بخیر. در این برنامه با آقای هنری شولن جونیور و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. هنری فردی پرشور، فعال و حقیقت جو از شهر نیویورک آمریکاست. این ویژگی ها را از داستان زندگیش به خوبی می توان دریافت. او که مسلمان شده در صدد هدایت دیگران نیز هست و در این زمینه فعالیت می کند. ماجرای اسلام آوردن او شنیدنی و جالب است. برای بسیاری از مسیحیانی که مسلمان می شوند، نقطه شروع تردید در زمینه تناقضات موجود در مسیحیت تعریف شده کنونی است. ذهن جونیور نیز از نوجوانی با این مسائل درگیر بود. او می گوید این که حضرت مسیح روی صلیب می گوید خدای من چرا مرا واگذاشتی اصلاً با عقل سازگار نیست. من به تولد حضرت عیسی بدون داشتن پدر معتقد بودم، اما اگر او از نظر مسیحیان بهترین مخلوق خداست، چرا باید برای بخشیدن گناهان من او را بکشد؟ چرا من نمی توانم خودم به خدا بگویم متاسفم؟ اینها اصلاً عقلانی نیستند. من می گفتم چطور می شود عیسی مسیح هم خدا باشد و هم پسر خدا؟ با عقل جور در نمی آید. دوستان، سوال‌های بی جواب هنری جونیور درباره تعارضات تعالیم مسیحیت با عقل باعث می‌شود او از 17 سالگی به کلیسا نرود، اما ایمان خود را به خداوند حفظ می‌کند. 3 سال بعد، در حالی که جونیور جوان وضع مالی و کار و مسکن مناسبی نداشت، اتفاق جالبی برایش رخ می‌دهد که راه زندگی وی را تغییر می‌دهد. او این واقعه عجیب را چنین توضیح می دهد. حدود 20 سالگی دوبار بی خانمان شدم. دومین بار که بی خانمان شدم، یک شب که برای خرید نان می رفتم، با خود گفتم خدا جان، اگر مرا از این وضعیت بیرون بیاوری، هر طور که بخواهی تو را عبادت خواهم کرد. بنابراین دعا کردم و نمی دانستم اسمش دعاست، ولی از خداوند درخواست کردم. دقیقاً فردای آن روز از محله قدیمی خودمان به محل دیگری رفتم و آنجا دانشگاهی بود که نوشته بود دیپلم بگیرید و همزمان در مقطع کاردانی درس بخوانید. من دیپلم نداشتم و در کلاس دوازدهم مدرسه را ترک کرده بودم. بنابراین با خود گفتم من دیپلم لازم دارم و کاردانی هم خیلی خوب است و وارد آن دانشگاه شدم و در آزمون ورودی قبول شدم و روز بعد در یک سوپرمارکت کار پیدا کردم. یکی از دوستانم هم دنبال کار می گشت و پدر و مادرش با من گفتند می توانی برایش کار پیدا کنی؟ من گفتم جایی برای زندگی لازم دارم و آنها گفتند یک اتاق برای تو کرایه می کنیم و تو هم برای پسرمان کار پیدا کن. دقیقاً در عرض 72 ساعت شغل، دانشگاه و محل سکونت برایم جور شد. بنابراین گفتم خب خدایا حالا چطور می خواهی تو را عبادت کنم؟ خداوند به زودی راه هدایت را به هنری جونیور نشان داد تا او را بهتر عبادت کند. اما چگونه؟ او در این باره می گوید در دوره کاردانی دوستان خیلی خوبی از کشور بنگلادش پیدا کردم و با آنها در مورد اسلام حرف زدم. با آنها گفتم در مورد حضرت عیسی به من بگویید و آنها گفتند ما فقط به تولد حضرت مسیح بدون پدر معتقد هستیم و معتقد نیستیم برای بخشش گناهان ما کشته شد و قرآنی به من دادند. من حدود 3-4 ماه قرآن و انجیل را کنار هم گذاشتم و آنها را با هم مقایسه کردم. اسلام می گفت توحید یعنی خدا یگانه است و حضرت مسیح پیامبر خداست، اما برای بخشودن گناهان مردم کشته نشده است. دیدم اعتقادات خودم هم مطابق با همین گفته هاست و در وجودم و اینها معتقد هستم. الحمد لله Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صراطاً مستقيم. الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim
تشکر از همراهی شما با برنامه در وادی نور. دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت آیات 95 تا 99 سوره انعام با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 95 تا 99 سوره انعام بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
سن عزیز. نوراجان شایگان از مشهد پیامکی فرستادن، نوشتن رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان ای بشر، یاد خدا آرامش دل میدهد، دردمندان را بود قرآن دوا، قرآن بخوان.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار. تدبر الآيات بالأسحار.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه در وادی نور با جناب آقای شجاعی همراه باشید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 4 تا 6 سوره ممتحنه آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود داشت، در آن هنگامی که به قوم مشرک خود گفتند ما از شما و آنچه غیر از خدا می پرستید بیزاریم، ما نسبت به شما کافریم و میان ما و شما عداوت و دشمنی همیشگی آشکار شده است تا آن زمان که به خدای یگانه ایمان بیاورید، جز آن سخن ابراهیم که به پدرش گفت که برای تو آمرزش طلب می کنم و در عین حال در برابر خداوند برای تو مالک چیزی نیستم. پروردگارا، ما بر تو توکل کردیم و به سوی تو بازگشتیم و همه فرجام ها به سوی توست.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم.
پروردگارا، ما را مایه گمراهی کافران قرار مده و ما را ببخش ای پروردگار ما که تو عزیز و حکیمی.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن